طریق دریافت کنید. خب رسیدیم به ساعت 28 شب. در این فرصت شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع چالش وضعیت شناسی نگارخانه ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و جان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو و مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی این برنامه، میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب گپ و گفت با اساتید، کارشناسان و عالی مقامان خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن. و همواره نگاهمون بر این بوده که زاویه دید ما بر حوزه نقد باشه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. پیش از آنکه عرض بکنم با چه محور و چه سرورانی امشب در خدمت شما عزیزان هستیم، اجازه میخوام این دو نکته رو بر مدار تکرار بار دیگر به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشه که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام برداریم. دو دیگر، با توجه به تجربه عجین شده این روزهای تار و پود زندگیمون با فضای مجازی، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، نگاهی است بر چالش‌های وضعیت شناسی نگارخانه‌ها از تولید محتوا تا اخلاقیات. و با افتخار از دو نام آشنا، پرآوازه و دو استاد جان امشب در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج، نویسنده، محقق، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و منتقد هنری، و استاد سهراب هادی، نقاش، هنرمند، هنرپژوه و منتقد هنری. آقای دکتر دیباج، عرض سلام، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش سعادتم در قالب همنشینی با شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما، همه هموطنانم، استاد هادی عزیز و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت ما هستم.
خدمت طریق ماست، یک جهان سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو استاد هادی نازنین پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
به نام پروردگار هستی آفرین و خداوندگار هنر، سلام بر شما عزیزان همکارتون و همه کسانی که در اقصا نقاط ایران و جهان صدای ما رو میشنوند.
یک جهان سپاسگزارم و کسب اجازه میکنم حسب فرمایش جناب دکتر دیباج بحث رو با شما استاد هادی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. مقدمه رو عرض میکنم و این مقدمه بازتابی است از مطالبات برخی از دوستان شرمنده که در قالب پیامک این موضوع و محتوا رو در قالب دغدغه ذهنی مطرح کردن و آن این که با وجود لازمه حضور نگارخانه ها در سراسر جهان از جمله در کشور ما برای ارائه بیواسطه آثار هنری در شاخه هنرهای تجسمی یا امروز با نگاه مدرنی که شاهد هستیم چند رسانه ای شدن فضای هنر قطعا بخش مهمی از داشته ها و نگرش هنرمندانه به واسطه محیط و مکانی به نام نگارخانه در اختیار من مخاطب قرار میگیره که هایا فقط زمزمه ارتباطی و گفتاری به گاه حضور رو دارم یا انقدر هضم میبرم که آن اثر را تهیه میکنم. مسئله این است که طی یکی دو دهه اخیر به ویژه در دهه 90 نوعی فضایی برج آج نشین حاصل از تبختر هنرمندانه یا نظایری از این دست در طول آثار هنری ما شاهد هستیم که کمتر زبان ارتباطی یا آن چشم سومی که هنرمند باید داشته باشد موزلات، ناهنجاری ها، خواسته های هموطنان خودش رو ببینه با زبان زیبای شناسانه هنر ارائه بده رو گویا در دو جهان دیگر زیست میکنن مردمان سرزمینمون و هنرمندانمون. این درباره جمیع و جماعت و قاطبه هنرمندان نیست، فصلی از عزیزان هنرمند چه تا گالری هایی که حالا آثار نقاشی، مجسمه، گرافیک و شاخه های دیگری از هنرهای تجسمی رو به ویژه با این سه مؤلفه که عرض کردم ارائه میدن، کمتر میتوان دغدغه امروز رو در بدنه فضای این آثار دید. نکته دیگر که شاید پریش میکنه، غمین میکنه من مخاطب رو این است که من کمتر حتی اگر حرف من رو مثلا داره درباره صلح، درباره دوستی، درباره عشق، درباره محبت به عنوان تم اون آثار صحبت میکنه، کمتر از بوم، اقلیم، زبان، فرهنگ، آنچه که به مام وطن شناخته میشه و با زبان من آشناست، از اون پرهیز داره. گویا تام و تمام آنچه که چکیده و اساره تفکر، هنر، نگرش یا آموزه غربی است رو که برای مخاطبان غربی ممکن است حتی دلنشین باشه یا با اون اثر ارتباط برقرار بکنن رو داره ارائه میده. برای آغاز این کلام، البته نمیدونم روی کرده شما استاد هادی ممکنه علیه عرایز من باشه یا له باشه که باید خدا رو شکر بکنم، ولی درباره بدنه محتوایی و ارتباطی که هنرمند در خلق اثر هنری برای ارتباط گیری با مخاطب داره با فضای آثار ارائه شده در نگارخانه ها، خواهشم این است که بیشتر نگاهمون متأخر به این دهه 90 مثلا استوار باشه، ولی اگر دوستان تمایل دارن که یک گزار یا تبارشناسی رو داشته باشن با افتخار شنونده هستیم. استاد هادی ام بفرمایید.
خب به هر حال این موضوعی که مورد بحث الان هست موضوع تازه و جدید و بدی نیست.
بله.
مسئله ایست که خب پیشینه هم داره و ما نمیتونیم بدون بررسی پیشینه اکنون رو بررسی بکنیم و یا آینده رو بخواییم که ترسیم بشه، چون میگن گذشته چراغ راه آینده
به تحقیق
این مسئله رو داشته باشیم. ولی خب حالا بیرون از این بحث، من یه ذهنیتی برای خودم به عنوان سوال همیشه بوده و به پاسخشم نرسیدم. مثلا الان رادیو گفتگو یه رسانه است.
بله.
ما اینجا نشستیم راجع به این مسئله ای که واقعا بقرنج در جامعه و داره یک در واقع ارزشی رو تبدیل میکنه به یه ضد ارزشهایی با هم گفتگو میکنیم. خب رسانه چه هست؟ بحث اجتماعی میشه. آیا کی این بحث رو میشنوه؟ آیا رادیو داره کار خودش رو میکنه و ما هم داریم اینجا برای خودمون به عنوان مدار بسته این حرف رو میزنیم؟
بله.
یا از مسئولین و مدیران و کسانی که در این منصب هستند و ایجاد کردن فضای گالری ها رو به این بحث توجه میکنن، میشنوند، گوششون شنوای این مباحثی که ما اینجا به عنوان صاحب نظر و کارشناس مطرح میکنیم هست و یا اینکه ما این برنامه رو
به شاهد و با دلیل عرض میکنم که تمامی برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو اگر امکانش میسر باشه که حتما از مقام ها و مسئولان دعوت به عمل بشه. اگر به هر دلیلی نپذیرفتن یا دغدغه و دلمشغولی داشتن بسته های صوتی در اختیارشون قرار میگیره تا پاسخ اونها رو ما داشته باشیم و این پاسخ ها هم در تارنما هم در دیگر برنامه‌های فرهنگی شبکه رادیو گفتگو از زبان خودمون مسئول پخش میشه. تک تک اینها رو در هم فضای مجازی و هم وبسایت رادیو گفتگو میتونید ملاحظه بفرمایید.
خب این یه مسئله است و خب اگر این گونه باشه که بشنون و بعد شنونده باشن و بخوان که بپردازن به این مسئله که این موضوع در جامعه به راه حل برسه، طبیعتاً در مجموعه منصب هایی که تصمیم گیرنده هستن برای ایجاد چنین مراکزی مثلا گالری ها، خب حلقه های مشاوره کجاست؟ چرا آدم های از این دست به عنوان مشاوران عالی قدر و تعیین کننده مباحث اساسی برای تصمیم گیری در مجموعه مدیریت های کلان وجود نداره؟ که خود این هم یه موضوعی است که قابل بحث دیگه، چون به هر حال مگه یک مسئول، یک وزیر، یک معاون وزیر طبیعتاً رأسا میتونه در تمام حوزه های زیر مجموعه وزارت اوناش تصمیم گیرن باشه؟ حتی در مجلس هم کمیسیون ها بر بسیاری از مباحث کمیسیون ها و آدم های صاحب نظر هستن دیگه.
کاملا.
الان میرسیم به بحث خب گالری ها. گالری ها بحث اکنونشون اینه که آقا بعد از اینکه هنرمند خلق میکنه اثری رو که یک قدرت خلاقه و آفرینش هنری هست، این اگر قرار باشه همیشه در مجموعه کارهای یک هنرمند قرار بگیره و هیچ نمود اجتماعی نداشته باشه، طبیعتاً علی‌السبیل است.
درست.
مکانهای بروزشون گالری ها هستن، اما گالری ها و گالری دارها قاطعانه میتونم بگم که اصلا توجه به هنر ندارن و حتی معیارهای شناخت هنر رو بهش واقف نیستن و آشنا نیستن.
بله.
و در واقع اون چیزی که اونجا وجود داره موضوع وقت گذرونی، موضوع سودمحوری و موضوع تجارته. خب این اساساً تمام این بنیانها با ماهیت و معنای هنر متفاوته، چرا که هنرمند یک شخصیت متعالیه، یک انسان خلاقه. در جامعه اکنون ایران هنرمند انسان متعالی مخلوقه و موضوع جامعه رو و مباحث جامعه رو میفهمه، بعد از صافی خیالش عبور میده، با خواستگاه اجتماعی و با جامعه شناسی داره اثر هنری رو خلق میکنه و بعد وقتی که این کار رو ارائه میده به گالری، گالری این کار رو نمیپسنده، چون کاریست که توش حرف، کاریست که توش معنا هست، کاریست که مخاطب رو میبره به تعالی.
درست.
و بعد حالا میگه چرا نمیپسنده؟ برای اینکه اون میگه اصلا نه، برای من ارزش نیست، من میخوام یک چیزی باشه شیک باشه، قشنگ باشه، کوچیک باشه، زیبا باشه، بتونم بفروشمش و بهش به پول برسم.
کاملا.
خب این با ماهیت هنر که میگیم هنر مشتق از فرهنگه، فرهنگ هم اصلا معنای ارتباط فرد با فرد، فرد با نظام، نظام با آحاد و شکل دادن کلیه مناسبات و روابط دلست. اجتماعی هر فرده. حالا وقتی که از این قدم اول هنرمند میخوره با یه دیوار سیمانی به عنوان نگاه و نظر گالری دار و وضعیت تفکر هنرمند و یه چنین کسی که هیچ نسبتی با هنر نداره میخواد سلیقه بده، پس هنرمند یا مایوس میشه یا افسرده میشه یا میاد تابع خواستگاه نگاه این فرد به عنوان گالری دار میشه. و اگرم الان بررسی بکنیم، عموم کسانی که در این شرط هستن از بعد حادثه اومدن تو این قضیه و اما مجوز دارن. چگونه این مجوز رو گرفتن؟ این فرد که به عنوان گالری دار مطرح میشه باید دارای چه آیتم هایی از جهت شخصیتی، فردی، فرهنگی، نسبتی که با هنر داره، کجا اینو ارزیابی میکنه که بهشون اجازه میده؟ من اندی که نیومده، رأسن که نیومده، بدون ارتباط با دستگاه زیربط که همین حوزه های معاونت فلان و فلان وزارت خونه زیربط هستن، بر صورت با اینها بررسی کردن جا و مکان و شخصیت و سلام. من همه این گالری دارها رو میشناسم، ارتباط داریم با هم، سلام علیک داریم با هم، ولی من به شخصه به عنوان یه آدمی که این بتونه قدمی برداره در اینکه حامی این شخصیت هنرمند بشه، حامی هنر امروز بشه و یا بخواد هنر ایرانو در موقعیت ایران و جهان به نگاه مخاطب برسونه، چنین خواستگاه فردی و اجتماعی در ذهن این ندیدم. و نقشی که داره، نقشش مثل ساحت حضور و محضر وصله، وصل میکنه هنرمند به جامعه،
بله.
جامعه رو به معنای هنر. و بعد نگرشی در امروز هنر ایران وجود داره که عموماً با این رفتارها در نطفه خفه میشه، میل به تعالیه و این خسران زیادی رو به بار میاره و آورده. و همجور که شما اشاره میکنین، همچنان از آغاز بعد از یه فطرتی و یه توقفی که در دوره به اصطلاح آغازین انقلاب بود که به دلایل ما درگیر با مسئله جنگ شدیم، حالا که بست پیدا کرد موضوع هنر و ارتباطش با جامعه، الان با این بنبست وجود داریم که اینها چی میخوان، هنرمند چی میگه، مخاطب چی میخواد، وضعیت هنر امروز ایران چرا به این فلاکت و به این زوال کشیده شده،
بله.
اینا همه قابل بحثه و میتونیم بحث کنیم.
حالا چون
ریشه هاش هم بررسی بکنیم،
چون مؤلفه‌های بسیار مختلف و متعددی رو ارجاع اشارت کردین جناب هادی، ما فصل نخست برنامه رو بر محورهای و دیدگاه های شما و جناب دکتر دیباج قرار میدیم. بر روند برون از این آسیب رو که فصل پایانی فرمایشتون بود برای بخش دوم قرار میدیم. سه کلیدواژه اصلی، یعنی مسئله حلقه مفقوده، عدم حضور مشاوران کنار مدیران، دو دیگر جایگاه روند صدور و نحوه صدور مجوز برای گالری داران، و همچنین نکته سوم مسئله غلبه نگاه تجاری بر ماهیت هنر. سه مؤلفه بود که در فرمایشات نخستین جناب استاد هادی شنیدیم. خب سه کلیدواژه اصلی خروجی از فصل نخست فرمایشات جناب هادی رو جناب دکتر دیباج شنیدیم. رویکرد شما، تلیعه کلام و آغازین بحث‌های شما رو هم داشته باشیم و انشالله دیگه روند آسیب شناسی و البته راه‌های برون رفت از این آسیب رو هم ارائه بدهیم، فارغ از اینکه نمی‌دونم در مقدمه که عرض کردم له یا علیه عرایض من هستید. ام بفرمایید.
عرضم حضور شما، زمینی که استفاده کردیم از فرمایشات آقای هادی عزیز که من میدونم دریای حرف دارن برای این مسئله، ولی من مقدمتاً چند تا نکته رو عرض بکنم. یکی در حوزه هنر جاری کشور که یه بخشش در گالری ها متبلور میشود،
بله،
و بخشای دیگریش در صحنه‌های مثل محافل هنری، مثل دانشگاه‌ها و زیر مجموعه آموزشی پایین‌تر، آموزش‌های متوسطه و دیگر، و به هر حال بخش‌های غیر رسمی. ما یک در بحث هنر معاصر ایران و ببینیم بحث دهه اخیری که شما فرمایش کردید، یک سری واقعیت‌های جاری در کشور داریم، یک سری بایسته‌ها داریم و نیازها و تمناهایی که داریم، و بر اساس چشم‌اندازی که برای آینده کشور داریم که اون هم باز برمیگرده به منظر ما،
درست،
چون هر کسی بدون تردید از منظر خودش اون آینده رو ترسیم می‌کنه، یعنی شرایط آینده موعود و خوبی که از نظر او مطلوب است به گونه ای است که ممکنه با دیگری اصلا تعارض داشته باشه. مثل مفهوم توسعه، وقتی ما میگیم توسعه، از نظر برخی توسعه به معنای توسعه مادی است، برخی اساسا این رو قبول ندارن، برخی تلفیق میکنن این دوتا رو، برخی دوست دارن که از مسیر لیبرالیسم غربی عبور بکنه، برخی میگن نه همه چیز اسلامی، حتی بانکداریمون اسلامی. اینا همه میاد در حوزه هنر هم دقیقا همینطوری میشه. پس ما الان تکلیفمون تقریبا معلوم نیست که اون بایسته ها، یعنی وقتی ما وضعیت موجود رو بررسی میکنیم، به اصطلاح رئالیسم عذرخواهی میکنم، وضعیت موجود رو بررسی میکنیم، یک منظرش بسیار مطلوب است چون توسعه است، گستردگی است. مثلا فرض کن ما قبلا در تهران 30-40 تا گالری بیشتر نداشتیم، در شرایط عالی الان نزدیک به 700-800 گالری در کل کشور فعالن، بخش زیادش در تهران، این حداقل 400-500 در تهران الان فعال و غیر فعال و به حال مجوز گرفته داریم،
درست،
حداقل 300 گالری فعال در تهران داریم. من بر اساس مطالعات میدانی خودم عرض میکنم یه 200 تایی هم حداقل زیر پوستی دارن کار میکنن، یعنی به صورت شوهای خصوصی دارن عمل میکنن. خب این عدد عدد درشتی، یه ترنوول به اصطلاح درشتی، حتی به لازم مالی هم داره. خب برخی اینو توسعه میدانن، میگن که خب این همه گالری، همه هر ماه هم سه تا نمایشگاه حداقل 10 روزه اینا دارن، ضرب کنید عدد خیلی درشتی میشه، پس این خیلی موفقیت آمیزه. همچنین از قریب به 1000 خورده آموزشگاه‌های رسمی و غیر رسمی در کشور که بیش از این هم من تهران دارم عرض میکنم. خب اینا همه نشانه‌هایی از نوعی توسعه است. حضور هنرمندان، ده ها هزار هنرمند الان درگیرن، مشغولن، دارن کار میکنن در حوزه‌های مختلف از خوشنویسی بگیری تا نقاشی.
بله.
خب این آیا بعد از نه به نظر من خیلی اتفاق خوبیه. اینکه ما 10 تا گالری داشته باشیم با 300 تا با 500 تا این خیلی خیلی خبر خوبیه. پس ما یه توسعه پیدا کنیم. بنده خودم با این توسعه موافقم تا این بخشش. اما اگر فقط توسعه به معنای کمیش باشه به هیچ وجه. یعنی ما نریم به سمت اینکه یک اقیانوسی رو درست بکنیم و عمقش به اندازه بند انگشت، یا نه اقیانوس درست بکنیم که خدای نکرده آب گلالودی داشته باشه. بله. آب متعفنی خدای نکرده داشته باشه. پس بنابراین گستردگی باید بیاد بلافاصله وچه اون طرفش باید بررسی بشه که مفهوم کیفیت چگونه است. آیا این گستردگی هنر که ما داریم در حوزه عرضه، آموزش و تولید و بعضا حتی اقتصاد و یه گردشی رو به حال ایجاد میکنه، بخشی از نیازهای تمدنی ما رو که الان مدعی هستیم ما تمدن ایرانی اسلامی هستیم که به انگاره های ایرانی، به انگاره های اسلامی و به انگاره هر دو، و الان عملا ما امتداد باید بدیم، یا خیال میکنیم داریم میدیم یا واقعا داریم میدیم اون تمدن گذشته خودمون رو در دوره معاصر و بعد معاصر سازی بکنیم، ادعای تمدنی گذشته خودمون رو در امروز و پاسخ بدیم به آینده برای آنچه که به ودیعه میگذاریم برای نسل‌های آینده، آیا این گستردگی این رو پاسخ میده یا نه؟ این بحث ماست. گستردگی درست. باید پاسخ بده که ما بتوانیم قاطعانه بگیم آقا واقعا ما داریم این ساختمان تمدنی که داره میاد بالا، ما هم یکی دو تا ده تا از خشت‌ها یا آجرهای این رو داریم کار می‌ذاریم و به درستی داریم کار می‌ذاریم. بعدیا نیارن خراب کنن بگن اصلا اشتباه بوده از اول.
بله.
خب ما همچون آقای فرمودن در بحث گستردگی ما عملاً از یک فشار دموکراتیک هم برخورداریم، یعنی در واقع باید پاسخ بدیم. یعنی که یه سازمانی تشکیل میشه به عنوان اینکه اون باید مجوز بده بر اساس آنچه که قانون بهش دیکته کرده، و اون قانون البته معلومه است که بررسی‌های معاصری امروزی هم روش انجام شده باشه، آسیب شناسی امروز هم روش انجام شده باشه. معمولا این قوانین یا این بخشنامه‌ها مربوط به ادوار گذشته است، ده‌ها سال گذشته. مدیر بعدی که میاد سر کار مجبور مجوز بده. راحتتون کنم، خیلی ساده و عامیانه عرض میکنم.
میفرمایید.
نگاه میکنه قانون بهش گفته کسی که میخواد گالری رو فعال بکنه حتما باید جا داشته باشه با این مختصات، ارزم حضور فاصلهش با گالری بعدی چگونه باید بود، خودش تحصیلاتش حداقل چقدر باید باشه، و دیگه بقیش هم دیگه یه سوء پیشینی ازش میگیرن و کلیدو میزنه و چراغ رو روشن میکنه.
بله.
این اگر این حداقل کفایت بتوانه اون پاسخی رو در برابر اون سوالی که من عرض کردم خدمتتون که آیا این میتوانه پاسخ بدهد به بازایی معاصر تمدن گذشته ما در عرصه تمدن ایرانی یا اسلامی یا هر دو،
درسته؟
خب این اصلا کفایت نمیکنه، همه میدانن. شما بعیده یه کسی سوال ازش بکنی بگی کافیه، بگه آره، میگن نه کافی نیست. اما ما باید بتوانیم یا تلاش بکنیم یا بپرسیم یا مطالبه گری کنیم که در قانون و آنچه که به دست یک مسئول می سپارند پیش بینی بشود که آقا پس از این و اضافه تر از این چه کاری تو باید انجام بدی که بتوانی کیفیت این رو در همه حوزه ها، یعنی حتی کیفیت های مفهومی رو هم کنترل بکنی. من یه شاخص بگم به شما، الان در عرصه، یعنی الان وقتی که در یک گالری باز میشه، من خیلی عزم هم از همکارای خودم در گالری های تهران، به هر حال وقتی در گالری باز میشه پرسش از هنر به ماهو و هنر خیلی دیگه سخت میشه از اونجا به بعدش. چرا؟ برای این که این پشبندش باید پول برقشو بده، پول آبشو بده، مالیاتشو باید بده و به خیلی چیزا باید پاسخ بده.
بله.
اگر یک گالری داری به اندازه کافی مکفی و کامل یا حداقل به صورت نسبی متمول باشه، دستش باز باشه، مثلا فرض کن اجاره پشت سرش نباشه، هزینه دیگه نباشه، مالیات و دارایی سراغش نیاد یا کم بیاد، و بتوان از پس در واقع هزینه‌های رایجش در بیاد، شاید بشه انتظار داشت که متوجه هنر به ما و هنر با رویکرد ایرانی، اسلامی، هویتی، اجتماعی، دینی و الی آخرش هم بشود. اگر نه شاید من بپرسم، من یا آقای هادی هم همینطور فکر میکنم که اگر اینو نداری اصلا رو وا نکن در رو، مثلا چرا میری مجوز میگیری؟ خب چون مجوز گرفتن علاوه بر اینکه میتونه طبقات به اصطلاح مادی به دنبال داشته باشه، یه پرستیژی هم ببخشید یه
شخصیت
اجتماعی هم برای طرف ایجاد میکنه، میگه من گالیدار هم هستم، یه بخشی هم ممکنه این باشه، حتما هم هست. ولی بیایم سراغ این دوتا گونه، اونایی که واقعا تجارت گونه برخورد میکنن با مسئله، اصلا دیگه این حرفا اصلا سوال این جای سوالی نداره، یعنی در رو باز کرده مانند یک بنگاه تجاری، منتها به جای اینکه مثلا میوه بفروشه، مثلا لباس بفروشه یا چیز دیگری، آثار هنری میفروشه یا شبه هنری. به همین دلیل است که ما وقتی مراجعه میکنیم در ارزموزو گالری، بخش فراوانی از اینها اصلا کمترین مؤلفه های هنری رو در بر دارن، در بیشتر آثار، نمیگم همه، بخش مطلقی از آثار نه، بخش زیادی از آثار اینجوری. خب دلیلش اینه که اون آمده اجارهشو داده، اون فردی که به نام هنرمند آمده اجارهشو داده، تبلیغش انجام داده، پذیرش هم انجام داده و بعدم گل آوردن و خدافظ شما رفتن. حالا اینکه فروخت نفروخت قصه بعدیست. گالیدار از اینجا، یعنی تا اینجا و با این منظر گناهی نداره به اعتقاد من، چون گیر کرده. گیر کرده. اما باید پرسید که اگر اون بخش دوم شرایطش بهتر باشه، یعنی مشکل مالی نداشته باشه، آیا انتظار ما از این که گالری دار به فکر کیفیت، به فکر هدایت هنرمند، به فکر مطالبه های تاریخی در تمدنی ما هم باشد، این جا داره؟ میگم 100% داره. و البته به شما بگم جمعیت کمی هم است، یعنی اینطور نیست که در این جامعه به اصطلاح هنری بزرگ ما، حتی هنرمندانمون، یه جمعیت خیلی بزرگی باشه بگیم همه متعهدن. همه متعهدن، من میگم باید همه متعهد باشن به باورهای ملی خودشون، انسانی خودشون، اجتماعی خودشون، معضلات اجتماعی، معضلات و حتی مباحث دینی خودشون، باید متعهد باشن. اما اگر نیستن معنیش نیست که هیچکی نیست، تعدادی که هستن اندکن. پس اون تعدادی که گالریدارهایی که با این رویکرد دارن فعالیت میکنن هستن حتما، اما بسیار بسیار اندکن و اونها هم باز معذوریتای خودشون و گرفتاری خودشون هم دارن که من اگه فرصت شد روش صحبت خواهم کرد.
بسیار بسیار سپاسگزارم، اختیار دارید. خب فصل نخست هر دو فرمایش اساتید رو شنیدیم، رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گام دوم برنامه رو به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در گفتگوی فرهنگی که همینک در حال شنیدنش هستید و آنچه که امشب آن را شنیدنی کردیم، نگاهی داریم به چالش و وضعیت شناسی نگارخانه ها از تولید محتوا تا اخلاقیات و با افتخار از دو استاد پرآوازه جام دکتر مرتضی گودرزی دیباج، نویسنده، محقق، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و منتقد هنری، استاد سهراب هادی، هنرپژوه، نقاش و منتقد هنری در استودیو میزبانی میکنیم. خب جناب استاد هادی بزرگوار، فرمایشات استاد گودرزی دیباج رو هم شنیدیم. ایشان از منظری دیگر، یعنی مسئله توسعه که به ماهو و فرمودن امری بسیار بسیار خوب است، اگر و قطعا اگر فقط نگاهمون تام و تمام بر توسعه باشد خیلی منطقی است که باید بران ایراد گرفت و آسیب کلان رو هم جابر دیباج به این نکته ارجاع دادند. و البته به مسئله دیگری هم اشاره کردن که من هم باید در ابتدای برنامه میگفتم، این به معنای این نیست که تمام هنرمندان ما یا تمام نگارخانه ها و گالری های ما این نمط رو و این شیوه رو پیش روی خودشون قرار دادند. ما عرض کردم مطالباتی بود که از سوی مخاطبان در قالب پیامک برام آمده بود، اونها هم به برخی از گالری ها ارجاع اشارت داشتن یا حتی یک نمایشگاه در یک گالری که ممکن است در طول سال بنا به هر دلیلی که دلایلش اینجا داره عنوان میشه با خانش و زیست عرف و شرع جامعه ما فاصله داره. شما سه مؤلفه رو استاد هادی در فرمایش نخستتون مطرح کردید، با توجه به اینکه نگاه آسیب شناسی داشتید و رسالت این برنامه حسب فرمایش خودتون اینکه ما فقط اینجا دور هم جمع شدیم صحبت کنیم یا نه، قرار است که رسمی، عهدی، ردی، نشانی، اثری از خود بگذاریم تا مدیران تذکاری برای